ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. نیمه دوم دیدار دو تیم فوتبال ایران و کره جنوبی در ورزشگاه آزادی تهران با نتیجه 1-0 به نفع ایران همچنان ادامه دارد. وزارت خارجه ایران و روسیه درباره بحران سوریه گفتگو کردند. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه سفر خود به پاریس را به تعویق انداخت. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده‌ای از خبرها و گزارش‌های این ساعت. نیمه دوم دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی در ورزشگاه آزادی تهران با نتیجه 1-0 به نفع ایران ادامه دارد. گل ایران را سردار آزمون در دقیقه 25 وارد دروازه کره جنوبی کرد. عده زیادی از تماشاگران این مسابقه به علت مصادف شدن با روز تاسوعا لباس سیاه پوشیدند و ساعتی قبل از مسابقه نیز گروهی از مردم در ورزشگاه آزادی به اجرای مراسم تاسوعا پرداختند. برگزاری این مسابقه در روز تاسوعا که در چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2018 انجام می‌شود با مخالفت گروهی از روحانیون و نمایندگان اصولگرای مجلس روبرو شده بود. سرانجام شورای امنیت ملی اعلام کرد که با برگزاری این مسابقه در روز تعیین شده موافق است. به گفته علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با جمع‌بندی های صورت گرفته در شورای امنیت کشور قرار شده این بازی به گفته او با روح عاشورایی در ورزشگاه برگزار شود. در خبر دیگر، محمد جواد ظریف و سرگئی لاوروف وزرای خارجه ایران و روسیه ساعتی پیش در یک تماس تلفنی درباره بحران سوریه گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، وزرای خارجه دو کشور بر لزوم رسیدن به راه حل سیاسی و افزایش تلاش‌های بین‌المللی تأکید کردند. سوریه و ایران هر دو از حامیان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هستند و روسیه از سال گذشته عملیات نظامی گسترده‌ای را در سوریه آغاز کرده است. مذاکرات فشرده آمریکا و روسیه که چند ماه پیش برای برقراری آتش بس و سرگیری گفتگوها بین حکومت سوریه و مخالفان مسلح آن شروع شد، عملاً قطع شده و طرفین تنها در تماس‌های تلفنی با یکدیگر گفتگو می‌کنند. بمباران شرق حلب از طرف جت‌های روسیه و سوریه که در تصرف مخالفان بشار اسد است، یکی از دلایل شکست مذاکرات اعلام شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه سفر برنامه‌ریزی شده خود در روز 28 مهر ماه به پاریس را به تعویق انداخت. یک منبع آگاه به رویترز گفت که صبح سه‌شنبه در تماسی از سوی مقام‌های فرانسه با کاخ کرملین اعلام شده است که شرط دیدار فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه با آقای پوتین مذاکره در مورد سوریه است و آقای اولاند سایر موضوعات در دیدارهای خود با وی را لغو می‌کند. بنابراین گزارش، کاخ کرملین در پاسخ به این پیشنهاد از تصمیم رئیس جمهوری روسیه برای به تعویق انداختن سفر خود به فرانسه خبر داد. رئیس جمهوری فرانسه روز یکشنبه با توصیف اینکه آنچه بر سر شهر حلب سوریه آمده یک جنایت جنگی است گفته بود مردد است که آقای پوتین را به حضور بپذیرد یا خیر. روسیه هفته گذشته پیشنویس قطعنامه پیشنهادی فرانسه درباره توقف حملات هوایی بر فراز شهر حلب در شورای امنیت سازمان ملل را وتو کرد. گروه‌های حقوق بشری و غرب نیروهای روسی و سوری را به نقض حقوق بشر در حلب متهم کردند. مسکو و دمشق این اتهام‌ها را رد می‌کنند. ساعت 24 دقیقه و 30 ثانیه است و در اینجا می‌پردازیم به یک گزارش. شماری از مقام‌های سابق دولت آمریکا در امور تحریم‌ها و نیز حقوقدانان به خبرگزاری رویترز گفتند که راهنمای تازه انتشار یافته از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا در مورد داد و ستد مالی با ایران به بانک‌ها در مورد انجام معاملات دلاری اطمینان مجدد می‌دهد. بهروز کارونی گزارشی دارد در همین زمینه.
راهنمایی منتشر شده از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا پس از آن منتشر شد که مقام‌های ایرانی در موارد مختلفی از آنچه بدعهدی آمریکا در اجرای تعهدات مربوط به برجام نامیده‌اند انتقاد کردند. دولت آمریکا پیش از این انتقادهای مقام‌های ایرانی را رد کرده و گفته بود به اجرای تعهدات خود پایبند است و تا زمانی که تهران محدودیت‌های اتمی را اجرا می‌کند تعهدات واشنگتن نیز اجرا خواهد شد. به نوشته رویترز در راهنمای جدید از جمله به مجاز بودن برخی معاملات که پیشتر ممنوع بوده اشاره شده است، با این شرط که پول ناشی از آن وارد سازوکار مالی آمریکا نشود. موضوع دادوستد دلاری با ایران از جمله یکی از موانع اصلی به شمار می رود که جلوی بانک‌های بزرگ غربی را برای تعامل با ایران گرفته است، موضوعی که انتقاد مقام‌های ایرانی را به دنبال داشته است. تحلیلگران و مشاوران مالی نگران بودند که این دست از معاملات ناگزیر به عبور از سیستم بانکی آمریکاست و در نتیجه این امکان همواره وجود دارد که بخشی از تحریم‌های باقی مانده غیر اتمی ایران نقض شود. ملوین اشفختر، یکی از مشاوران ارشد مالی در واشنگتن، به رویترز گفت که تا پیش از این به طور عمومی توصیه به دوری جستن از معاملات دلاری با ایران می‌کرد، ولی اکنون مقام‌های دولت آمریکا به بانک‌ها چراغ سبز نشان دادند که تا هر وقت این اطمینان وجود دارد که معاملات دلاریشان تأثیری در سیستم مالی آمریکا ندارد، با ایران همکاری کنند. به گفته این مشاور مالی، چراغ سبز آمریکا پیامی در مقابل انتقادهای دولت ایران است که میگوید هیچ سودی از توافق اتمی حاصل نشده است. مشابه همین سخنان از زبان دیوید مارتلوک، یک مقام پیشین دولتی در امور تحریم‌ها نیز بیان شده است. وی به رویترز گفت واشنگتن به طور قطع به دنبال راهی برای روشن کردن و مشخص کردن راه‌های معامله با ایران است. آقای مارتلوک افزود این راهنما پیامی از سوی دفتر کنترل معاملات خارجی در وزارت خزانه‌داری آمریکاست که میگوید میخواهند به این روند کمک کنند. به نوشته رویترز این راهنما واکنشایی را نیز در ایران به دنبال داشته است که تا این میزان خوشبینانه نیست. برای نمونه حسین قضاوی معاون وزیر اقتصاد ایران به خبرگزاری ایسنا گفت تغییراتی که در پرسش و پاسخ‌های راهنمای مربوط به برجام رخ داده بسیار جزئی بوده است و به گفته او چندان قابل ملاحظه نیستند که انتظار ایجاد تغییرات چشمگیری در روابط مالی ایران با بانک‌های بزرگ دنیا را داشت. در همین حال راهنمایی منتشر شده از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا با انتقاد شماری از مخالفان توافق اتمی ایران و گروه 5 به علاوه 1 روبرو شده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس پیش از این در گزارشی نوشته بود این مخالفان میگویند راهنمای وزارت خزانه‌داری آمریکا به وضوح معاملات خارجی با برخی شرکت‌های ایرانی که برای مثال تحت کنترل سپاه پاسداران هستند را آسان می‌کند.
گزارش بهروز کارونی را می‌شنیدیم درباره راهنمای تازه وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره دادوستدهای مالی با ایران برای بانک‌های بزرگ جهان. در گزارش دیگر همزمان با فرارسیدن روز عاشورا و تاسوعا نیروی انتظامی جمهوری اسلامی هشدار داده با تمامی رفتارهای ناهنجار از جمله غمزنی در این مراسم برخورد می‌کند. جزئیات بیشتر را از سمیرا قرائی می‌شنویم.
لباس‌های سفید و چاقوهای درشت و برنده در دست، آلتی که آن را قمه می‌نامند و قرار است بر سر و صورت و بدن فرود آید. قمزنی سنتی که سالیان سال است میان شیعیان رواج دارد و قرار است نشان دهنده میزان علاقه و ارادت قمزنان به حسین ابن علی و خانواده‌اش و همچنین خوی شجاع و جهاد طلبانه آنها باشد. قمزنی بیش از هر جا در میان ترکای آذربایجان رواج داشته و سپس به باقی اقوام فارس و عرب رسیده است و در کشور ایران با آغاز عصر صفویه رواج یافته است. گذشته از دولت مردان قبلی مخالف با این سنت مانند امیر کبیر و رضا شاه یا فعالان اجتماعی که بروز چنین رخدادهایی در فضای شهری را خشن و نامناسب می‌دانند، سنت غمزنی مخالفانی جدی میان علمای شیعه دارد. علمایی که این سنت را موجب وحن اسلام دانسته و تحریم کردند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، ناصر مکارم شیرازی، فاضل لنکرانی و جوادی آملی از جمله شناخته شده ترین مراجع تقلیدی اند که با سنت غمزنی مخالفند. آیت الله خامنه‌ای در شهریور ماه سال 84 در جریان دیدارش با اعضای مجلس خبرگان رهبری چنین گفته بود:
ما اینجا راجع به غمزنی امری که بیان الغی است. این غمزنی چند سال پیش از این گفتیم خب بزرگانی محبت کردن، نجابت کردن، قبول کردن، مردم زیادی پذیرفتن. یه وقتی از یک گوشه های سرصدا که آقا شما با امام حسین مخالفید، سفینت و نجات و مصباح الهدا، اینه مرمش که ما یک عملی رو که خود عمل شرعاً محل اشکال بلا شک و از لحاظ عنوان به عنوان ثانوی هم حرام و مسلم و بینه، اینه ما خب نمی کنیم این کارا رو، باید بکنیم تا بشه. اگر کردیم اون وقت این نسل جوان ما به اسلام علاقمند، میبینید گرایش جوانها رو به اسلام، این گرایش عاطفی است.
این روزها روزهای عاشورا و تاسوعاست و سنت غمزنی در ایران همچنان چه در خفا و چه در ملأ عام به جا آورده می شود. اما از آن سو مقامهای دولتی هم تدابیر سفت و سختی اندیشیدند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا همان ناجا بیانیه‌ای صادر کرده است و در آن می گوید که با هر گونه ناهنجاری از جمله غمزنی به شدت برخورد خواهد شد. دادگستری استان ورزقان در آذربایجان غربی، منطقه‌ای که غمزنی در بیشتر انجام شود، هم از برخورد قاطعانه با غم زنان خبر داده است. دادستان عمومی و انقلاب استان سمنان هم گفته است که هر کسی مبادره به غم زنی کند توسط نیروی انتظامی دستگیر می شود. محمد جواد اکبر، این پژوهشگر مسائل دینی، معتقد است که سنت غم زنی سنتی مذهبی که ریشه در شرع داشته باشد نیست و به همین دلیل در ایران ممنوعیت آن از حکم فتوا خارج شده و به قانون بدل شده است.
غمزنی هیچ وقت یک سنت اسلامی معطوف به یک شرع مشخص یا یک متن مشخص دینی نبوده، نه در کل اسلام نه در شیعه. سنت غمزنی در یک دوره‌ای از تاریخ شیعه که عزاداری برای امام حسین بسیار مبالغه آمیز شده بود، در برخی از نقاط زندگی شیعیان رسم و جاری شد و هنوز هم ادامه داره در برخی از نقاط ایران که حالا سعی در مهارش دارند، یا در نبتیه لبنان که هنوز هم داره این سنت جاری میشه. تا زمانی که به رسانه ها کشیده نشده و عمق این خشونتی که در این حرکت نهفته هست، چهره تشیع و عزاداری حسین ابن علی رو آلوده نکرد، اقیهان به این ماجرا کنش نشون ندادند. اما از زمانی که ماجرا رسانه‌ای شد، هم اعتراضها رو برانگیخت، هم احساسات بسیار منفی رو برانگیخت، اون وقت طبیعتاً پاره ای از فقیهان رو آوردن به تحریم غمزنی و حالا در ایران از فتوا تبدیل به قانون شده و میخوان هر طور که شده جلوش رو بگیرن.
اما در میان غمزنی ها و خونریزی های روز عاشورا که با باز شدن مرزهای عراق و دسترسی راحت به شهر کربلا و حضور میلیونی زائران ایرانی در این شهر از ایران فراتر رفته و به عراق هم رسیده است، یک روحانی متوفای لبنانی روزگاری طرح جالبی ارائه داد. محمد مهدی شمس الدین از مجتهدان شیعه و رئیس سابق مجلس اعلای شیعیان لبنان بود که با این فکر که ریخته شدن خون برای برخی از شیعیان داغدار حسین ابن علی مهم و حیاتی است، در شهر نجف یک بانک خون تأسیس کرد تا در روزهای عاشورا یا شب 21 ماه رمضان و شهادت علی ابن ابی طالب این عزاداران به این بانک خون بروند و خونی که قرار است بر سنگ فرش خیابان بریزد را به بیماران و نیازمندان خون اهدا کنند.
اعدام نقض حقوق بشر هست، نقض حق حیات هست.
ایران دومین کشور جهان از نظر شمار بالای اعدام.
سال گذشته آمار اعدام در ایران با افزایش سرسام‌آوری روبرو بود.
اعدام در ملأ عام، بازدارنده یا مروج خشونت.
هیچ هدفی به جز ایجاد رعب و وحشت در جامعه نداره.
ویژه برنامه روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، دوشنبه 19 مهر ماه ساعت 15، 18 و 21 به وقت تهران.
ساعت 24 دقیقه و 20 ثانیه است. نیمه دوم بازی تیم ملی فوتبال ایران و کره جنوبی در ورزشگاه آزادی با نتیجه 0-1 به نفع تیم ایران پایان یافت. در بخش بعدی خبر در این باره بیشتر می شنوید و این بازی رو هم به همراه یک کارشناس تحلیل خواهیم کرد. فرهنگ قویمی هستم با آرزوی لحظاتی خوب برای یکی شما دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا بمانید.